رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت‌ها و داستان‌های واقعی به لایه‌های پنهان روان انسان نزدیک می‌شویم. هر پرونده پنجره‌ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می‌کند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می‌آفریند.
خب این یخچال و درشو من باز کنم.
تو یخچالی؟ ای بابا، نصف شام اش این
رو چرا خوردی؟ نبخشون لالا جان، خودم نمی‌دونم چی شد. من یه ذره استرس این آزمون فردامو دارم، اصلا دیوونه شدم، گفتم یه ذره
چی استرس؟ این همیشگیه. هر استرسی که تو میگیری تاش اینجوری میشه. آره دیگه. یه هفته پیش چقدر گریه میکردی بر خودن اون همه که؟
میدونم. ببین ولی خب احساس میکنم که اصلا رو خودم هیچ کنترلی ندارم. انگاری ببین اصلا انگاری یه آتیش تو دلمه، وقتی میخورم همیشه خاموش میشه، راحت میشه. ولی خب موقتیه دیگه، بعدش از خودم متنفر میشم که این همه خوردم.
عزیز من فرهاد جان، من نگران سلامتی شما. این دیگه عادی نیست. ای تو خودتو عذاب میدی. نمیدونم، من بهتو گفتم باید بشه دکتر فارق باید صحبت بکن، بیا اصلا با هم بریم پیشش، تو هی پشت گوش میندازی.
باشه این دفعه دیگه واقعا میام، چون ببین واقعا دیگه خسته شدم، اصلا دارم امیدم و دست میدم.
خیلی خوب، آفرین. من همین فردا زنگ میزنم، وقت میگیریم با هم میریم، قشنگ بشین صحبت کن، یه فکری بکن به حال خودت.
باشه باشه، فقط یه ذره از این کوکو سبزی بخورم.
آخه به خدا بعد حالت بد میشه، دلم درد میکنه. اونو چیکار
کنم؟ باشه بریم بریم. دکتر نمیدونم از کجا شروع کنم، همش احساس بدی دارم، رژیمایی که میگیرم همش شکست میخوره.
رژیمم شکست میخوره؟
بله.
خب این جمله قطعا سختی برای توه، درسته؟
بله.
حالا میشه یک مثال برای من بزنی از آخرین باری که این احساس شکست به دست داد؟
آخرین بار دیشب یه بسته بزرگ چیپس و سه چهار تا هم کلوچه رو تنهایی خوردم، اونم توی کمتر از نیم ساعت. انگار دکتر اصلا یه جوری شده که انگار دیگه کنترل بدنم رو به عهده ندارم، دست خودم نیست.
یعنی احساس میکنی که کنترل دست خودت نیست و شاید یه چیز دیگه داره تو رو کنترل میکنه، درسته؟
بله دقیقا.
خب متوجهش شدم. میخوام بله. به هم بگی تو اون لحظه اصلا چه حسی داری؟ استرس، بی‌حوصلگی یا هر چیزی؟ هر چیزی اون زمان ها میخوام بگم احساس چیه؟
ببینید من الان همین آخرین باری که فرمودید، خب استرس آزمونم رو داشتم، یعنی احساس میکردم که دارم خفه میشم و تو این شرایط این فقط خوردنه که منو آروم میکنه.
و بلافاصله بعد از تموم شدن غذا چی؟ آیا کاری انجام دادی که این مثلا کالری هایی که دریافت کردی رو جبران کنه؟ مثلا بخوای خودتو مجبور به استفراغ کنی یا ورزش شدید کنی یا روزه بگیری یا چیزی شبیه این؟
نه دکتر، هرگز. مثلا از استفراغ بدم میاد، فقط بعدش کلی احساس گناه میکنم دیگه، یعنی بعد دیگه به خودم قول دادم که از فردا اصلا غذا نخورم و اینجور چیزا که خب هیچ وقت هم نشد که بشه.
آه بس هیچ وقت نتونست.
نه
ممنونم که اینو گفتید. خب این نکته بسیار برای من مهم بود و به هم میگی فرهاد جان این دوره جنب. پرخوری معمولا چقدر طول میکشه و چند وقت یک بار اتفاق میفته؟
این پرخوری خب تقریبا هفته 3-4 بار، مثلا وقتی که حالا فشار کارم زیاده یا حالا مثلا متاسفانه با همسرم مشاجره پیدا میکنم، یعنی هر بار حدود یه ربع تا نیم ساعت این اصلا این حسه بهم دست میده این پرخوریه.
خب حالا نظر تحصیلی به من بگو در مورد روابطت با دوستانت. میخوام ببینم اصلا این موضوع روی اونا هم تأثیر گذاشته و اثری داشته؟
بله کاملا. ببینید بعضی وقتا اونقدر از خودم شرمندم که با دوستام قرار ملاقاتمو لغو میکنم، بعدش هم که خب سر کار با همکارام نمیتونم اونجوری تمرکز داشته باشم، همش فکر میکنم که چاق شدم.
پس این اشتغال ذهنی رو داری؟
بله
باش. و فرهاد تو این مطلب دیگه ای میخوام بدونم، تو توی دوران بچگیت اصلا رابطت با غذا چطور بود؟ پدر و مادر در مورد غذا خوردنت آیا سختگیری خاصی داشتن؟ آیا از اون موقعی فشارها رو احساس میکردی؟ اصلا میخوام کاملا دقیق بهش فکر کنی و به من پاسخ بدی.
بله خب ببینید من تک فرزندم و خب همیشه باید بشقابمو تا ته میخوردم و کامل تمیز میکردم. اینجور من واقعا خب جایزه و تشویقم هم معمولا بستنی شیرینی بود. غذام که خب همیشه مرکز همه چیز بود توی خانواده ما.
متوجه شدم. پس غذا برای شما فقط قضیه سیر شدن نبوده، درسته؟
بله بله.
بلکه یک ابزاری برای دریافت محبت و تایید هم بوده. الان هم درست وقتی میخوای به خودت محبت کنی یا از استرس فرار کنی، یعنی به اون آرامش برسی، میری سراغ همون ابزار قدیمی، درسته؟
من هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. بله دکتر درسته.
فرهاد جان
جان
ببین بر اساس چیزی که گفتی ما داریم در مورد اختلال پرخوری صحبت میکنیم.
بله.
نه پرخوری عصبی. خوب دقت کن. یا حتی بولونیا که میخورن بعدن کار جبرانی انجام میدن، فقط پرخوری. و میدونی فرقش چیه؟
فرقش شد نه فکر میکردم همشون یکیه.
نه اینا یکی نیستن. بله. اینا فرقای اتفاقا بزرگی با همدیگه دارن. در پرخوری عصبی فرد بعد از پرخوری دست به رفتارهای جبرانی میزنه،
درست،
مثل استفراغ یا استفاده از ملین یا حتی ورزش‌های خیلی سخت تا وزنشو کنترل کنه.
بله.
اما در مورد شما این رفتارهای جبرانی وجود نداره، تو اصلا این رفتارها رو نداری.
نه.
و اصلی ترین مشکل شما خود دوره پرخوری است و اون احساس شاید درماندگی و ناتوانی و نمیدونم شرم از این که چنین کار انجام میدم، شاید جلوش نمیتونم بگیرم و بیشتر موضوع من این بحثه. تونستم بگم و متوجه شدی؟
ببینید پس من پرخوری عصبی ندارم.
آفرین، دقیقا من همینو میخوام بگم و این خیلی خوبه که بدونیم، چون مسیر درمان، شیوه درمانش خب متفاوته با هم دیگه. حالا میخوام بدونم قبلا برای کاهش وزنت چه کارهایی رو انجام دادی؟
ببینید من همه رژیمای سفت و سخت دنیا رو آزمایش کردم دکتر، همشون برای مدت کوتاهی پاسخ میده. بعد دو مرتبه من برمیگردم به همون نقطه اول یا بعضی مواقع هم حتی بدتر.
من کاملا شما رو درک میکنم. این الگوی کلاسی که این بیماری و اختلاله.
بله.
رژیم های سخت گیرانه خودشون میتونن محرک اصلی پرخوری باشن. مثل این میمونه که تو یک قفسه پر از مواد منفجره باشی و با هر رژیمی که میگیری اون دکمه انفجار رو بزنی.
بله.
دقیقاً حالتش همچین حالتی داره.
خب الان من باید چه کنم دکتر؟ اصلا امیدی به بهبودی من هست چجوریه؟
نه تنها امید هست، بلکه درمانش کاملا امکان پذیره.
درسته.
میخوام مفهومش یکم برای شما بازتر کنم. خوب گوش کن به حرف
من.
مغز ما مثل یک باغ بزرگه. سالها بهش یاد دادیم که تنها راه مقابله با طوفانهای استرس،
درسته،
مثل همون امتحان یا همون مشاجراتی که ازش گفتی، پناه بردن به سوله غذاست.
درست. بله.
این مسیر مثل یه جاده خاکی راحت و کاملا آشناست.
بله.
که هر بار که ازش استفاده میکنی انگار داره گودتر میشه، عمیق‌تر میشه، کمتر میشه. و درمان به این معنی نیست که تو ضعیفی، برعکس. ببین فرهاد جان، ما میخواییم با هم یک مسیر جدید توی مغزت ایجاد کنیم. میخواییم به مغزت یاد بدیم که وقتی طوفان میاد به جای سوله غذا بتونی از یک پناهگاه امن و قوی استفاده کنی.
بعد این پناهگاه چیه دکتر؟
ترکیبی از چند چیزه. اول تکنیک های رفتاری، مثلا یادگیری تنفس دیافراگمی وقتی که احساس هجوم و فشار برای پرخوری کردن سراغت میاد.
بله.
گاهی اوقات این تنفس مثل فشار دادن یک ترمز اضطراریه واسه مغز.
درست.
و به این سیستم هشدار میگه استفاده نکن، از مسیر قدیمی استوب کن. خوب دقت کن.
بله.
و چیزهای شبیه این. اوکی.
درست.
توی قدم دوم ما بهش میگیم باز آموزی افکار. ببین بهت یاد میدیم چطور باید افکار منفی درباره بدن و غذاهات رو شناسایی و خنسا کنی. و مورد سوم ریتم منظم غذاییه. دیگه رژیم سختی در کار
نیست،
بلکه میخوام یاد بگیری غذا خوردن منظم باعث میشه مغز دیگه اون احساس قحطی زدگی و محرومیت رو تجربه نکنه.
درست.
بکن هر زمان که تو رژیم سخت میگیری اون سیستم هشدار مغز فعال میشه، تو رو در حالت جنگ و گریز قرار میده.
بله.
اون موقع است که تو هر ماده غذایی رو که میبینی چون رژیم سختی گرفتی، مغز میگه که تو میمیری یا بخور و ذخیره کن.
درست.
بخور و نگهدار. و واسه یه همینه که تو نمیتونی کنترلش کنی. این بیشتر یه کهن الگو برای ماست. پس من بعد اگه بتونم جلوشو بگیرم نباید کاری کنم که بدن من احساس قحطی زدگی کاذب رو به دست بیاره. میخوام کاملا برسی به نقطه‌ای که منظم با الگوهای نوعی غذات، با تغییر سبک زندگی، با ورزش‌های به اندازه و منظم و با این چیزها و شاید تدریجی تر ولی مطمئن تر رژیم بگیری که این رژیم بسیار ماندگار باشه. و به عنوان جمله آخر میخوام بهت بگم فرهاد جان، هدف نهایی و انتهایی ما این نیست که تو هرگز استرسی نداشته باشی.
بله.
چون بهم گفته هر استرس عامل این میشه، یا اصلا هرگز شیرینی نخوری یا غذا نخوری، بلکه هدف اینه که غذا دیگه رئیس تو نباشه، کنترل کننده تو نباشه، اصلا هم میگیم ارباب تو نباشه.
بله.
میخوام که غذا خدمتکار تو باشه. برای انرژی دادن، برای آروم بودن، برای کیف کردن و لذت بردن حتی، ولی نه با این حجم فشاری که داری. تونستم هدف رو بهت بگم که چیه؟
بله دیگه، رئیس منم نه غذا.
آفرین. و انشالله که توی جلسات بعد میبینمت و بیشتر و دقیقتر در مورد حالا نحوه کاری که میخوام انجام بدیم با هم
بله
صحبت میکنم. خب فرهاد جان سوالی مثلا؟
نه خیلی ممنون، خیلی محبت کردی دکتر.
خواهش میکنم. پس شما رو میبینم و در پناه خودم.
به امید دیدارتون.
سلامت باشید. خدا بید.
خدا حافظ شما.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشن‌تری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
بخوانیم برای ایران.
قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار، لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زیر سقف مهربانی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران فریبا طاهری، بهادر ابراهیمی، محمد سعید سلطانی. مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا. کارگردان فریبا طاهری. این داستان نجات.
الو محسن.
بله
خانم. از کجایی؟ 3 ساعت پیش که بهت زنگ زدم گفتی داری میای خونه.
چقدر تو زنگ میزنی به من منصوره؟ مگه من بچه‌ام که دقیقه به دقیقه بهم زنگ میزنی؟
آقا محسن، شما بچه نیستی، اما انگار یادت رفته که خونه و زندگی و زن و بچه داری.
الان چی شده؟ زن و بچه‌ام گرسنن، بعد خودمو برسونم خونه؟
حتما زن و بچه‌ات باید گرسنه باشن که بیای خونه. 3 ساعت ادارتون تعطیل شده، چرا نباید بیای خونه؟
چیزه، ما خب با بچه ها اومدیم یه چیزی بخوریم میام دیگه.
بچه ها کی دست از سر تو زندگی ما برمیدارن؟
باز داری شلوغش میکنی یا اینا چی کار دارن به کار ما آخه؟
وقتی روزای تعطیل به جایی که کنار من و بچه‌مون باشی کنار اونایی، یعنی مزاحم زندگیمونن. وقتی تو مسافرتم بیشتر از این که حواست به من و بچه باشه به اونا زنگ میزنی و باشون خوشبش میکنی، معنیش اینه که از مزاحمت گذشته.
ببین باز داری شلوغش میکنی.
آفت زندگیمونن. بذار حرفمو بزنم.
بگو.
گفتم دیگه اونا آفتن، بذارشون کنار.
به رفیقای من توهین نکنی یا یه وقت فکر نکنی میتونی راحت توهین کنی به دوستای من.
ببین توهین نمی کنم محسن جان.
بله.
فقط دارم بهت هشدار میدم مراقب باش. نذار این زندگی به خاطر رفیق بازیه بیش از حدت قربانی بشه.
خیلی ممنونم، شما نگران من نباش، من حواسم هست.
حالا کی میای خونه؟
میام دیگه. این ایراد چند تا سیخ کباب سفارش داده، بزن کبابا رو بزنیم بر بدن میایم.
باش بخورید نوش جونتون.
خداحافظ.
چی شد منصور جان؟ بهش گفتی اومدیم خدمت آج آقا؟
نه بابا، گفت با دوستش رفته رستوران.
میبینی آج آقا، این زندگی دختر من. دختر دست گلم رو دادم به آقا محسن، براش خونه زندگی درست کرده، بچه آورده این دسته گل. اون وقت این آقا محسن مدام با رفیقاش این بر اون بره. اینم از شانس ما با این داماد.
آقا مرتضی، قبل از ازدواج شما باید حواستون رو جمع میکردی عزیز دلم.
حاج آقا، من از همون دوران عقد متوجه شده بودم که محسن رفیق بازه.
بله.
ولی فکر میکردم بعد از ازدواج میتونم عوضش کنم.
منصور خانم، اینو یادت باشه که هیچ کسی رو نمیشه عوض کرد. آدم ها زمانی میتونن تغییر کنن که خودشون بخوان.
از شما چه پنهون حاج آقا؟ این قضیه تقصیر من بود. من یه رفاقت قدیمی با پدر آقا محسن داشتم، رو حساب همون رفاقتم دخترم رو بدبخت کردم.
حالا نگران نباشی، توکلتون به خدا باشه.
حاج آقا، من دنبال یه راه نجاتم، یه راهی که از دست رفقای محسن نجات پیدا کنم. اگه این اتفاق نیفته زندگیم نابود میشه.
من میدونم چی میگی. شما با آقا محسن یه پیام بده، بگین به جای این که بره خونه بلند شه بیاد اینجا، من با هر جفت شما صحبت میکنم، ببینیم اصلا مشکل کجاست. اصلا شاید آقا محسن با شنیدن حرفای من کمی فکر بکنه. به امید خدا رفیق بازیشو امیدوارم بذاره کنار.
انشالله. چشم بود آقا، چشم.
به امید خدا.
به امید خدا ببینیم چی میشه.
محسن جان، من ازت خواستم بیای اینجا تا حاج آقا درباره مشکلمون باهات صحبت کنه. راستش رفیق بازی تو دیگه منو کلافه کرده. فقط از خدا میخوام این حرفا بتونه در تو اثر کنه و راه تو عوض کنی.
آقا محسن، ممنونم که انقدر قشنگ داری گوش میدی. من میخوام چند تا مطلب رو بهت بگم. ببین، رفیق بازی افراطی باعث میشه زندگی دچار آسیب بشه ها. محسن جان، تو که پسر خوبی هستی، تو که زحمت کشی، تو که من میدونم خانوم تو دوست داری، بذار من چند تا از این مضرات اصلی رفیق بازی افراطی رو بهت بگم. محسن قربونت برم، من نمیگم رفیق نداشته باش، منم رفیق دارم، قطعا خانوم تو هم با برخی از دوستانش در ارتباطه. خب
بلده.
اما باید مواظب باشیم وقتی که این رفیق بازی به حد و نهایت زیادی میرسه چند تا اتفاق میفته. اول، بنیان خانواده سست میشه. دوم، حریم خصوصیت به خطر میفته. سوم، از مسئولیت هایی که داری غفلت میکنی. ناخودآگاه از اون مسئولیت هایی که داری یه دفعه غافل میشی، از مسئولیت هایی که در قبال خانومت، در قبال فرزندانت داری غافل میشی. نکته بعدی، محسن جان، نقش خانومت در نظر تو تضعیف میشه. دوستان جای همسر رو به عنوان محرم اسرار و همراه اصلی تو میگیرن. ای وای، خدا نکنه این اتفاق بیفته.
چی دو سه شب در هفته است دیگه؟
دو سه شب در هفته من آمار دارم. بلند میشه تا دو نصف شب با رفیقات میشینی. خب خانوم تو خونه تنهاست، اولویتات داره عوض میشه. محسن جان ببخشید، ما دوتا مردیم داریم با هم حرف میزنیم، دچار آسیب‌های اخلاقی هم چه بسا اتفاق بیفته.
حاج آقا من سفره رو انداختم، غذامون یخ کرده، نشستیم با بچه منتظرش.
میدونم، حرفاتونو شنیدم. آقا محسن، معاشرت با دوستان ناباب باعث میشه تو به سمت رفتارهای ناشایست بری. به خدا زندگی تو از دست میدی. عشق و صمیمیت بین تو و خانومت آسیب میبینه.
دیده حاج آقا، دیده آسیب. بیا. دیده
به خاطر دو شب تفریح من در هفته.
از این واضح‌تر؟
دو شب یا هر شب؟
آقا محسن موافقی این اتفاق برعکس بیفته؟ خانوم شما با دوستان مورد اعتمادی که شما هم اعتماد دارید بیشتر با اونها باشه تا با شما.
حاجی جون من مردم، ایشون زنه.
باشه،
من میتونم، ایشون نمیتونه.
باشه، اون ایامی که شما سر کار هستی ایشون تو خونه نیست، زنگ میزنی خونه گوشی رو بر نمیداره، میبینه که با رفیقاشه، بگو بخندشو با رفیقاش داره، یه مقداری با تو بگو بخندش کمتر شده. محسن من تو رو میشناسم، ما بچه محلیم، بابای عزیز تو میشناسم، میدونم که بهت برمیخوره.
بله بله.
نکته بعدی محسن جان، قربونت برم با این بله گفتنه، باعث میشه یه سری اختلافات و دعواهای مکرر بینتون پیش بیاد. بعد تازه شما الحمدلله بچه دارید، یه الگوی نامناسب برای بچه‌تون میشید. بچه میبینه اه باباش بیشتر با رفیقاش حال میکنه تا با ما، این بچه هم میره سمت رفیقا. بعد بچه به سمت بیرون کشیده میشه تا به سمت خونه. یه نکته دیگه بگم، حیفم میاد نگم، واقعا حیفم میاد نگم. آقا محسن، خانوم ها نیاز عاطفی شدید دارن. اگر احساس کنن که تو تفریحاتت، بگو بخندت بیرونه، تو خونه کمتر هستی، خانوم دچار استرس عاطفی میشه. دریاب زن تو، ماشاءالله هزار ماشاءالله، تو جوان موفقی هستی، تو کارت، تو کسبت، تو درآمدت، همیشه مردم از تو و بابات دارن تعریف میکنن. سعی کن اولویت اول با خانومت باشه. اینو دقت کن محسن جان. حالا که داری قشنگ گوش میدی اینم بگم، آقا محسن خانومت خیلی خانوم خوبیه و خیلی نگرانته. اصلا یکی از زنده باشه، یکی از دلایل ازدواج اینه که زن و مرد همدیگر رو جمع بکنن، همدیگر رو جمع بکنن. تو یه کانون گرمی داری، نه خواهرم این حرف شما اشتباه داره گوش میده، یه کانون گرمی داری به نام خانواده. یه کتابم بهت میدم بخون، بخون راجع به اثرگذاری دوستان در زندگی. حتما این کتابو مطالعه کن، انشالله که اثر گذار.
اصلا این چیزی که شما گفتین اگه برعکس بشه تو میتونی تحمل کنی یا نه؟
خدا اگه یه لحظه‌شو تحمل داشته باشی.
نه نمیتونه. ابدا.
آفرین به تو.
ابدا. میگین اسمشو؟
اثرگذاری دوستان در زندگی.
دست شما در
زنده باشه.
مرسی.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش. اما در هفته کتاب و کتابخانه هستیم، دومین جشنواره بین‌المللی